بسم الله الرحمن الرحيم. بلاغت استاد فتوحی جلسه 35.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اجر بود، بعد اینجا ماندیم که و یسأل بها عن الزمان و المکان و الحال و العدد و العاقل و غیره. الا حسب ما تضاف الیه و لذا تأخذ معناها من ما تضاف الیه، فان اضیفت الى ما تفیده ما اخذت معناها، و ان اضیفت الى ما تفیده من او کیفه او غیرهما من الادوات السابقه اخذت معناها. خب ادوات استفهام اونایی که اسم بودن برای طلب تصور بودند، با هر اداتی از نوع خاصی سوال صورت میگیره. مثلا با من از عاقل، با ایانه از زمان، مثلا متا از زمان، اینه از مکان. اینو با ایو از چه سوال میشه؟ میگه با ایو از هر چه که بگی سوال میشه. از زمان سوال میشه، از مکان سوال میشه، از حال سوال میشد، از عاقل، از غیر عاقل، هرچی، از همه امور با ایو میشود سوال کرد. ولذا میگه ایو همیشه به هر چیزی که ایو اضافه بشه از او سوال شده. ایو رجلین جا عاقل، ای یومین جهت از دفع، ای المکانین جلسته، مثلا از مکان و هاکذا. ولذا ایو برای همه چیز میاد و میخوای بفهمی که برای چه آمده، نگاه کن به مضافندهش. مضافندهش هر چه باشد با ایو از او سوال شده، اونم همه چیز میتونه باشه. و سوال میشه به وسیله ایو از زمان، از مکان، از حال، از عدد، از عاقل و غیر عاقل، به حسب مضافندهش. یعنی از به هر چیزی که اضافه شده سوال از اون، اونم همه اینا میتونن باشن. و به همین خاطر است که برای هر معنای که آمده به حسب مضاف الیهشه، ایو میگیرد معنای خود را از مضاف الیهش. معناش یعنی از اون چیزی که سوال شده از مضاف الیهش فهمیده میشه. و به همین خاطر است که میگیرد ایو معنای خود را از مضاف الیهش. پس اگر اضافه بشود ایو به چیزی که افاده میکند او را مای استفهامیه، افاده میکند او را مای استفهامیه، یعنی با مای استفهامیه از او سوال میشه. پس اگر اضافه بشود ایو به چیزی که افاده میکند او را مای استفهامیه، در این صورت ایو اخذ کرده معنای اون ما را اخذ میکند، یعنی سوال از غیر عاقل. و اگر اضافه بشود به یک معنایی که افاده می کند او را متا، یعنی با متا از او سوال می شود، یا کیفه، با کیفه از او سوال می شود، یا با غیر این دو از ادوات سابقه، ایو می گیرد معانی اینها را. ایو رجل این جا سوال از عاقل، ایو زمانه سوال از زمان، ایو یومین جهت سوال از زمان، ایل کتاب این اشتریت مثلا. بله کیو؟ نه اونا نیستن، به جای اونها ما ایو استعمال میشد.
بودن پس شدن یا
نه؟ هیچی، نه نه نبودن. یعنی ما از چیزی سوال کردیم که با ما از او سوال میشد، با ایو سوال کردیم، ایو در اینجا معنی ماست. از چیزی سوال کردیم که با من میشد از او سوال کرد، اینجا ایوب معنای من میشد به خاطر کذا، نه اینکه اونا بودن دو هست شده اند. تمام شد. و قد تخرج الفاظ الاستفهام از معنا ان معنا هل اصلی و هو طلب العلم بمجهول فيستفهم بها عن الشيء مع العلم به لاغراض. اخرى تفهم من القرائن و من اهم ذلك ایناست. خب میگه گاهی خارج میشد از الفاظ استفهام از معنای اصلیشان، یعنی تعبیر استفهامی استعمال میشه ولی معنای اصلیش اراده نشده که استفهام حقیقی باشد. استفهام حقیقی هم به این بود که انسان چیزی را نمیداند و از طرف سوال میکند تا بفهمه، این معنای استفهام، معنی حقیقی استفهام. حالا گاهی اوقات مطلب معلومه، با اینکه معلومه استفهام میکنی برای یک غرض دیگری. گاهی خارج میشد الفاظ استفهام از معنای اصلیشان، معنای اصلی استفهام طلب العلم به مجهولن، یعنی تو طالب این هستی، معنی حقیقیش طالب این هستی که مجهولی را بفهمی، حل را یا بقیه ادوات استفهام را برای غیر این معنا به کار ببری. و اون طلب العلم به مجهولن بود، پس سوال میشد، استفهام میشد به وسیله اون الفاظ استفهام از چیز، با اینکه متکلم علم به او دارد. چرا هم که سوالی میکند با اینکه علم دارد به او لاغراض اخرى، برای اغراض دیگری، دیگری یعنی غیر از فهمیدن اون، فهمیده دیگه. تفهم من القرائن، میگیم خب حالا استفهام ادات استفهام استعمال شده برای غرض دیگر، ما از کجا بفهمیم برای چه غرضی استعمال شده؟ میگه اون را دیگه از قرائن باید فهمید، قرینه در کلام متکلم موجود است که متکلم از این استفهام فلان غرض را داره، تو هم از قرینه غرض متکلم را میفهمی، فهمیده میشد اون اغراض از قرائن. و من اهم ذلک این چند تاست. حالا اینجا 17 تا غرض غیر اصلی برای استفهام ذکر میکند از باب نمونه، بیشتر از این هست و بره بالا شاید 40-50 تا برسد، شاید از باب نمونه 17 تا در اینجا ذکر میکند. خب یک الامر، یکی از اون اغراض امر، یعنی گاهی تعبیر استفهامی به کار برده می شود و غرض از او امر کردن، میخوای به کسی امر کنی، دستور بدی، ادات استفهام به کار میبری، به جای امر استفهام. الامر که قوله تعالی فهل انتم منتهون، آیا شما نهی پذیرید، یعنی انتهون نهی بپذیرید، خدا شما را نهی کرده از چیزی، نهیش بپذیری. فهل انتم منتهون یعنی انتهون، اینجا صیغه استفهامی، تعبیر استفهامی یعنی برای امر به کار برده شده به معنای انتهون. خب
هل انتم شاکرون هم همین بود؟
اونم بله، اونم معنای امری داشت. النهی گاهی تعبیر استفهامی برای نهی استعمال میشه، به جای کاربرد صیغه نهر تعبیر استفهامی به کار میبرند، که قوله تعالی اتخشونهم، آیا از اینا میترسید؟ یعنی نترسید از اینا، لا تخشوهم، اتخشوهم، اتخشونهم فالله احق ان تخشوه، خداوند سزاوارتر است از این که ازش بترسید تا اینها. حالا این اتخشونهم یعنی لا تخشوهم، ای لا تخشوهم فالله احق ان تخشوهم. سه النفی، گاهی اوقات تعبیر استفهامی به کار برده میشه و معنای نفی دارد، میخوای چیزی رو نفی بکنی، که قوله تعالی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جزای احسان غیر از احسان چیزی دیگره؟ یعنی نه، که نگفته ما جزاء الاحسان الا الاحسان. حالا حل در اینجا معنی ما استعمال شده، ما این نافیه استفهام انکاری که میگن، انکار تکذیبی داریم، انکار توبیخی داریم. در مختصر دو قسم کرده بود، انکار توبیخی، انکار تکذیبی. در انکار تکذیبی میگه هم چیزی اگر نسبت به ماضی باشد، یعنی در گذشته صورت نگرفت، اگر نسبت به مستقبل باشد، یعنی در آینده صورت نخواهد گرفت یا الان صورت نخواهد گرفت. استفهام انکار تکذیبی یعنی دلالت میکند بر این کم چیزی صورت نگرفته، نفی میکند. مقابل اون انکار توبیخیه. در انکار توبیخ طرف انجام داده، سرزنش میکنه که چرا انجام داد، یا در آینده بنا دارد انجام بده، سرزنش میکنه که چرا میخواید انجام بدی. پس بنابراین در توبیخی نسبت به ماضی انجام گرفته اون شی، سرزنش میکنه چرا انجام داد، نسبت به آینده میخواد انجام بده، تو سرزنش میکنی که چرا همچه بنایی داری. حالا این نفی در اینجا داخل در همون انکار تکذیبی میشد. و که قول شاعر و مانند قول شاعر، هل الدهر الا ساعتن، هل الدهر الا ساعتن، ثم تنقضی بما کان فیها من بلاء و من خفضی. آیا هست روزگار غیر از یک لحظه ای؟ ساعت که میگن اون زمان ها ساعت این معنای اصطلاحی امروز که 60 دقیقه باشد نبود، ساعت یعنی لحظه ای، وقتی کمش زیادی، فلان کس فنظر الیه ساعتن، یعنی مقداری برو دو دقیقه باشه. حالا اینم میگه روزگار یک ساعت و یک لحظه بیشتر نیست. هل الدهر الا ساعتون، آیا هست دهر مگر یک لحظه، یعنی غیر از لحظه چیزی دیگر نیست. ثم تنقضی، بعد این دنیا منقضی میشه. اون البته تنقضی به ساعتش برمیگرده، آیا هست دنیا مگر یک ساعتی که اون ساعت تنقضی منقضی میشه با اون چه که در اوست، من بلاء و خفضی، یعنی هر چی که دنیا دارد با همونش تمام خواهد شد، چه خوشی باشد چه بدبختی یا گرفتاری، روزگار میگذره. با اون چه که در اون ساعت است از قبیل بلا و از قبیل خفض، خفض مقابل بلاست، بلا سختی، گرفتاری، مصیبت، درد، خفضم یعنی خوشی، روزگار انسان خوب باشه، زندگی خوب داشته باشه، در رفاه باشه، اینم معنی خفض. دنیا چه بلا درش باشه چه خفض باشه میگذرد. حالا در اینجا این تنقضی با های فیها که آورده بود، این لذا گفتیم برگردد به ساعت که مؤنثه، مگر اینکه یک کسی بگه دهر خودش مثلا مؤنث مجازی حساب بکنی و اون تنقضی ها را به اون برگردانی و همچنین های فیها را. آیا هست روزگار مگر یک لحظه، سپس اون روزگار می گذرد با اون چه که در اوست، چه بلا باشد چه خفض. اگرم به ساعت برگرداندید اونم درست است. هست آیا هست دهر مگر یک ساعتی که اون ساعت که همون دهر باشد تنقضی با اون چه که در اوست، من بلا این و من خفضی. خب این هم مال اینجا. بعد چهارمی از اون، حالا اینجا هم شاهد این بود که حل در به معنای مد ده الا ساعتون. خب چهارمی الانکار، مراد از انکار در اینجا انکار توبیخی است. که قوله تعالی اغیر الله تدعون، آیا غیر خدا را میخوانید شما، یعنی غیر خدا را چرا میخوانید غیر خدا را؟ اعتراض میکند به اونها، توبیخ میکند، سرزنش میکند. اغیر الله تدعون یعنی چرا غیر خدا را میخوانید؟ استفهام حقیقی است. و که قوله تعالی قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، یعنی اونها رو سرزنش میکنه، چرا چیز خوب را میخوای بدی چیز پس را بگیری. هر کس چیز خوبی در دست داشته باشد به کس دیگه بده عوضش چیز بعدی بگیره، همه سرزنش میکنن. این هم میگد که اتستبدلون الذی هو خیرون، بله اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. بالذی هو خیر یعنی خیر میدید ادنا را میگیرید. این جای توبیخ نه عکسش. تبدیل میکنید اونی را که ادناست به خیر، نه اینکه ادنا را بدید خیر بگیرید، نه خیر بدید ادنا را بگیرید. به این جهت اونا را سرزنش میکند. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. پنجمی التشویق و ترغیب. طرف را میخواد تشویق کند، ترغیب کند به یک چیزی، راغبش بکند به چیزی، که قوله تعالی هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آیا راهنمایی بکنم شما را بر یک تجارتی که اون تجارت نجات میدهد شما را از عذاب دردناک. حالا قرارش از این استفهام این نیست که واقعا آیا راهنمایی بکنم یا نکنم، اونا را با این سوال میخواد تشویق کند به این که اونها دنبال این برند. تکیه بعدی آیه چیه؟ یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اون تجارت چه باشد که تنجیکم من عذاب علیم؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، به این تجارت آیا شما را راهنمایی بکنم به قصد تشویق اونها، ترغیب اونها به این تجارت؟ این سوال را مطرح کرده. و همچنین آیه دیگر، آیه شریفه، و من الذی یقرض الله قرضا حسنا، چه کسی حاضر است که به خدا قرض الحسنه بده مثلا؟ این سوال را میکند، نه اینکه واقعا سوال میکنه کسی هست بیارد بیدی اسمش بنویسیم که یا هست، این حرف نیست. اینه گفته برای اینکه مردم تشویق بشن به قرض الحسن. من الذی یقرض الله قرضا حسنا. ششمی الاستئناس. الاستئناس انسی رفته باب استفعال، استفعالش هم برای طلبه، یعنی متکلم استفهام به کار میبره برای اینکه میخواد طرف مقابل با این متکلم انس بگیرد، طلب انس گرفتن. مثالش مثل قوله تعالی و ما تلک بیمینه که یا موسی، حالا خداوند میخواد با موسی حرف بزند مستقیم، موسی رو وحشت میگیره برای اینکه موسی خونس بگیرد و این حرف ها. این سوال رو شما مثلا رفتید خانه یک کسی، رفتی نشستی اتاق و یه بچه کوچولو هم همراهش بود، خودش رفت مثلا چای بیاره یا هرچی، بچهش اونجاست، پدر که میرد بیرون بچه نگاه میکنه به تو میترسه، بعد تو برای اینکه اونس بگیره رفیق بشه یه چیزی نشان می این چیه یه خورده باید صحبت میکنه، هی یه چیز بابات کجا رفت نمیدنم اون چیه این دستم چیه، یواش یواش دیگه با تو رفیق میشه تا باباش بیاد تو را از خونه بیرون نکنه. خیلی هنر کرده، اینقدر سر و کله میپرد رفیق میشد اونس میگیره که دیگه اصلا گریه و همه چیز رفت، آخر آمد با تو بازی میخواد. اون سوالات قبلی سبب شد که این اینجور بشه. حالا در اینجا هم حضرت موسی خداوند باش میخواد صحبت کنه مستقیما، طرف رو وحشت میگیره. شما الان در نزد یک شخصیت بزرگ علمی میرید اونجا میشینید خودت گم میکنید، میترسید میترسید نه اینکه میخواد بزنه ها، وحشت هیبتش. حالا تا چه برسد که خداوند با بشر، اونم و بشری که خدا را شناخته مثلا حالا در حد خودش، اون دیگه وحشتش میگیره. ولذا خدا من سوال میکنه این دستت چیه؟ حالا این سوال از حضرت موسی پیامبر سوال کنی، اینی که دستت گرفته ای چی چیه؟ این خودش میگن برای استعناس بوده. که قوله تعالی و ما تلک بیمینه که یا موسی، اینی که دستت چیه؟ اونم جواب میداد یا عصای تاخ. هفتمی از تقریر. تقریر یعنی از طرف بخوای اقرار بگیرید. که قوله تعالی و ما ادراک مل حق تیست، علم نشرح لک صدرک، آیا ما شرح صدر به تو ندادیم؟ یعنی میخواد ازش اقرار بگیره که شرح صدر به دادیم. البته حالا حمزه در اینجا برای تقریر باشد بنابر یک قولیه، بعضی گفته این برای طلب اقرار گرفتنه. بنابراین علم نشرح لک صدرک بخواد از طرف مقابل از مخاطب از حضرت اقرار بگیرد که باید شرح صدر داده. هشتمی از تحویل. تحویل یعنی چیزی را وحشتناک جلوه بدی برای مخاطب، او را از اون بترسانی، در واقع هولناک قرار بدی. که قوله تعالی و ما ادراک من حقه، چی فهماند به تو که حق چیه؟ البته این و ما ادراک مل حقه، حالا مشمای استفهامیه باشد، ما ادراک تعبیر تعجبی باشد، و ادرام دو مفعولیه، کاف مفعول اولش باشد، ملحقه جملتن هم جای مفعول دومش گرفته، یعنی مفعول دومش. و ما ادراک ملحقه، چی چیز فهمان به تو که حقه چیه؟ البته بعضی اوقات ای بسا ترجمه ها بشد تو چه میدانی که حقه چیه؟ اینجور باشد اصلا یعنی مخواد بگه نمیدانی حقه چیه. احتمال دیگر این است که این باشد که چی فهمان به تو که حق چیه، طرف حق را فهمیده ولی میخواد بگه که چی به تو فهمان دیگر. لذا در همچه جایی دو احتمال در معنا، یک بخواد بگه که تو نمیدانی حق چیه، دیگری میدانی ولی چطور فهمیدی. این دو نحوه ممکنه در معنا اینجا آمده باشد، بعضی یا اونجور معنا کرده باشن، بعضی یا اینجور، لااقل ذاتن دو احتمالیه.
استاد اگه معنا با باشه این که مثلا میدونه بخواد بگه که چه چیزی اینو به تو گفته، اینو به تو فهمونه، خب این استفهام حقیقی نمیشه؟
نه، استفهام حقیقی از خداوند که معنا ندارد. این تعبیر تعجبی به کار برده شده و این وحشتناک بودن حق را برسانه. یعنی چه ما بگیم که تو نمیدانی که حق چیه، و چه به این که بگیم چه تو به تو چی فهمان که حق چیه، در هر دو صورت این برای تحویل میشه، وحشتناکی حق میشه.
در هر دو صورت پس نمیدونه حق چیه؟
در هر نه، در یکی فرض این است که میداند ولی میگه که از کجا فهمیدی؟
اگه تحویل نیست
نه، این در واقع این تعبیر دلالت میکند به این که حقا چیز خیلی وحشتناکیه. این تعبیر اینجوری
شناخت حقا چیزی که برای شروع دومی نداره قولناک بودن آن جلبه بدید.
در ما احسن زیدن لازم نیست که حسنی نباشد در بگید، این میخواد بگید از کسرت حسن تعجب میکند. اینجا هم از وحشتناکی حقا که انه جای تعجبه، که کسی از این حقا از وحشتناکی او تعجب کنه. پس بنابراین این ذاتن دو احتمالینه، یکی این که معناش این باشد که تو چه میدانی که حقه چیه، یعنی نمیدانی، این اشاره باشد به این که حقه خیلی وحشتناکه. یا ما ادراک ما مل حقه، تو از کجا فهمیدی که حقه چیه، بازم اشاره باشد به وحشتناکی بالای الحقه. پس ما مایه استفهامیه بشه از مبتدا و ادراک فعل و فاعل و مفعول به اول و من حقه ما خبر مقدم الحقه مبتدای مؤخر بشه مثلا جمله من حقه مفعول ثانی و اون ادراک بشه. غرض از استفهام اول تحویله، اون استفهام ثانی هم آمده برای اینکه همون تحویل رو باز تأکید بکنه. در واقع هر دو ماها افاده تحویل و وحشتناکی حقه رو میکنند. تمام شد. نهمی الاستبعاد، بعید شمردن، که قوله تعالی انا لهم الذکرا و قد جاءهم رسول مبین. قبلش چیه این آیه؟ قبلش اینه که تو ذهنتان که نیستم. خب بله یوم تات یوم تات آیه اینه فرتقف یوم تات السماء به دخان مبین. منتظر اون روزی باش که آسمان دود واضحی میاده. یغشن ناسا هازا عذابون علیم، اون همه مردم را فرا میگیره، یعنی کل دنیا که انه دود میشه، عذاب دردناکیست برای این آمده. حالا این قضیه قبلا اتفاق افتاده یا بعدنه اون خودش اختلاف. بعد مردم میگن ربنا اکشف ان العذاب انا مؤمنون، خداوند این عذاب را از ما برطرف کن، ما دیگه ایمان میاریم. مردم به خدا از خدا این درخواست میکنه. خداوند هم میفرماد انا لهم الذکرا و قد جاءهم رسول مبین. اینا چطور پند میگیرن از بین بردن یعنی برطرف کردن این عذاب؟ رسول مبین آمد برای اینها، جلوی چشمشان بود، معجزه میخواستن میآورد، همه چیز زیر بار نرفتن. سحر میکنه، اونجور میکنه، اینجور میکنه. حالا الان از رفتن دود اینها یقین پیدا کنن که حق چیست و ایمان بیاره. اگر بخواد توجیه بکنند، این که توجیه کردنش آسان تر است تا این که کارهای نبی را توجیه میکردند و به چیز دیگه حمله میکردند. خب دود رفت، معلوم شد حق چیه، ایمان بیاریم. این نیست، میگن نسیمی آمد دود را برد. پس اینها از رسول مبین پند نگرفتند، اون باعث نشد که اینها ایمان بیارن. رفتن دود اینها را به ایمان وامی دارد. بعید است انا لهم الذکر، یعنی بعید است اینها پند بگیرن از رفتن این عذاب و دود. حالا انا در اینجا استفهام استعمال شده است برای استبعاد و بعید شمردن. انا لهم الذکر، بعید است برای اینها پند گرفتن باشد. از کجا اینا پند میگیرن؟ چطور پند میگیرن؟ و حال اینکه آمد اونها را رسول مبینی و اونها پند نگرفتن، حالا از رفتن این. و نحو قول شاعر من لی به انسان اذا اغضبته و جهلت کان الحلم رد جوابه. این شاعر در اینجا میخواد بگد اصل مطلبش، میگد بعید است در دنیا کسی پیدا بکنه، پیدا بشود که یک حلیمی پیدا کنه. حلیم یعنی انسان حلیم، حلیم یعنی انسان باحل. میگه بعید است در دنیا کسی پیدا بشد که حلیمی پیدا کنه. این کنایه است به این که حلیم پیدا نمیشه. حلیم که پیدا نشد، کسی هم که حلیم رو پیدا کنه پیدا نمیشد دیگه. این میشه. پس در اینجا در واقع منلی به انسانن، منلی به انسانن یعنی منلی یعتینی به انسانه. من لی به انسان ازا اغذبته و جهلت و کان الحلم و رد جوابه. این اگر من لی به انسان باشد، به تقدیر اینجور باشد، من یکونو لی یعتی به انسان، یعنی من یک کسیه، این انسان کس دیگه است، این انسان اون حلیمه، اون منم پیدا کننده حلیمه. چه کسی است که اون کس برای من باشه، بیاورد برای من یک انسانی را، اون انسانی که اذا اغضبته، وقتی که غضبناکش کردم، و جهلته، منتها از روی جهالت بوده، یعنی از روی خطا اشتباه اهانت بهش کردم، کان الحلم رد جوابی، اغضبته و اغضبته شرط اذا بشه و جهلته عطف بر اغضبته بشه، کان الحلم رد جوابی هم جواب شرط بشه. چه کسی هست برای من که بیاورد انسانی را که وقتی که اون انسان را من غضبناک میکنم و جاهلم هستم، در این صورت بوده باشد حلم رد جواب این انسان، یعنی جواب بعدی را به بعدی نده، بلکه جواب خوبی به من بده، یعنی حلم به خرج بده. حالم باشه ضرر نداره بوده باشد، من تو نوعا قد داخل میکنن بر سر چیزو. حالا قدم خیلی چیزم نباشد مانی نداره، غضبناکش بکنم و جاهل باشه.
جاهل باشه
بعد قد این ازای شرطی مستقبل، لذا اغضبته میشد مستقبل، جاهلت هم میشد مستقبل، یعنی او را غضبناک بکنم و جاهلم باشم، اینجوری کاری با گذشته ندارم. اذا اغضبته و جهلته کان الحلم رد جوابی، انسانی که اینجوری باشد، جواب اون بعدی من حلم باشه، چه کسی پیدا می شود که همچه حلیمی پیدا کند در دنیا؟ خب حالا در اینجا این من برای چه آمده؟ در اینجا استبعاد چی؟ در اینجا استبعاد اون من، نتیجتاً اون انسانم در کنارش، یعنی هم میگه حلیم بعید پیدا بشد، هم کسی که حلیم پیدا کند اونم بعید پیدا بشد، چون حلیم نباشه اونم نیست دیگه. خب تمام شد. دهمی از تحقیر، گاهی برای تحقیر میاد استفهام، نحو احاذ الذی مدحته کثیرا، میگه آیا این همان کسی است که او را زیاد مدح کردی؟ حالا یک کسی از یک کسی خیلی تعریف کرد، رفتی خود مثلا خونه شد، تو آقا یک شخصیت علمی بسیار بالاست، اینطور اونطور خیلی تعریف کرد، اخلاقش اینجوریست، رفتارش اینجوریست، ثوابش خیلی، گفتی اگر باشه پس ما را به زیارت ایشان ببری، چه شخصیتی باشه، بریم. رفتید اونجا و نشستید، یه خورده این بر صحبت اون بر صحبت، دیدی از اخلاق مخلاق میش خبری نیست، مسائل علمی هرچه پرسیدی نفر چیزی نگو، به نظر تو من کجاش اینقدر تعریف میکرد از این؟ و بعد پاشدی تو راه می آمدید میگی این همون کسی بود که اونقش بهش ازش تعریف می کردی. این تعبیر رو برای تحقیر او گفته ای. یعنی اینجور نیست که تو می گفتی پایینه. تحقیر طرف رو مخواهی مسخره بکنی، کاری با تحقیرش ذاتن نداره. تحقیر مخواهی کوچکش بشماری، کوچک شمردن، مسخره کردن. حالا یک جا تحقیر با تمسخر جمع بشه منافات نداره هم، ولی اینا دو مفهوم مستقل هم. یه مرتبه یک کسی رو میخوایی تحقیرش بکنی، وقت بخوایی مسخره بکنی، با ایش رفیق هستی میخوایی مسخرهش بکنی
دیگه.
تحقیر نه اینجور نیست که قصد تحقیر اصلا نداری، شوخی با ایش داری، شوخی با ایش داری میخوایی مسخرهش بکنی، لازم نیست که اصلا توش تحقیرم باشه. خب احاذا الذی مدحته کثیرا، آیا این همون کسی است که او را خیلی مدح کردی؟ یازدهمی التعجب، گاهی تعبیر استفهامی به کار برده می شد در مقام تعجب، یعنی متکلم تعجب میکند از چیزی، به جای کاربرد صیغه خاص تعجب استفهام به کار می برد. سابقا هم گفتیم گاهی اوقات استفهام علا سبیل سما برای تعجب به کار برده می شود، که قوله تعالی و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. می گفتن این رسول چه رسولیه که غذا می خوره مثل مردم، تو را تو کوچه ها خیابان ها بازارها، اسواق جمع سوق یعنی بازار، تو بازارها راه میرم. اگر رسول اینجور میشه، رسول باید یه فوق‌العاده باشه، مثل بقیه غذا بخوری یعنی چه، مثل بقیه راه بری یعنی چه، بشینی یعنی چه، بخوابی یعنی چه، مریض بشی، این باید یه انسان فوق‌العاده باشه. حالا میدودن میدیدن پیامبر را مثل اونها تو بازارها راه میره، مثل اونها میشینه صحبت میکنه غذا میخوره و امثال ذالک، تعجب میکردن که پیامبر مگر اینجوری میتونه باشه. عقل عوامی اینجور چیزا رو اقتضا میکنه، ولی چه اشکال داره غذا میخورد پیامبر و خدا هم باشه؟ یکی میاد گاو را میگه خداست، اون یکی بعضی هست گاو پرسته گاو را خدا میگه. میگفت در بعضی از ممالک مثلا گاو میاد تو خیابان وسط میدان دنگش بگیره بخوابه، ماشینا باید بیسته، راه قطار بخوابه باید قطار نگه داره، وارد مغازه میشه از مغازه میوه فروشی انواع و اقسام میوه هست، میره سراغ موزه میخوره، اون یکی طرف هم اظهار خوشحالی میکنه که الحمدلله امروز خدا مهمان ما بود. یه دو اون یکی هم میان میگن به این که این پیامبر که راه میره و اینا نمیشه چیز باشه. لذا یک شعر فارسی هم هست، گاو را دارند باور در خدایی عامیان، گاو را دارند باور در خدایی عامیان، نوح را باور ندارن از بر پیغمبری. میگن نوح نمیتونه پیامبر باشه ولی گاه میتونه خدا باشه. حالا خدایی که دیگه موفق همه است، گاه میتونه ولی پیامبر که خب. حالا در اینجا مال حاضر رجو رجو بله مال حاضر رسول برای تعجب به کار برده شده. خب بله این دیگه در نوشتن اینجور رسم الخطی در قرآن، قرآن رسم الخط خاص خودشو دارد، یعنی اونجوری که اون زمانها که قاعده نوشت رسم الخط قاعده درست حسابی نداشت و هر کس یک جور می نوشت، قرآن رو اونجوری سابقا نوشتن، بعدیان دیگه بنا دارن دست نزنن به رسم الخط قرآن، که دست بزنن ای بسا توهماتی بشد اینجوری. بله بله لام جارجا سر و حاضر داخل شده، در نوشتن جدا نوشتن، الان هم همین جوریه. هم الاتقان سوریتی نگاه کنید، اونجا هم رسم الخط قرآن چطوریست، و هم اون آخر هم الهوامه آخرین صفحه شده مال سیوطی اونجا نگاه کنید رسم الخط قرآن چطوری، یعنی قرآن چگونه نوشته میشد و دست بهش زده نمیشد اونجا مطرح کرده را. و از جاها به عیدن با دو تا یا نوشته شده به عیدن در قرآن. بعضی جاها میبینی مفرد آخرش واو ید او مثلا فرزن مفرد، با اینکه مفرده بعد از واوش الف نوشتن. بعضی جاها در فعل ماضی آخرش واو جمع آمده بدون الفه. اینجور چیزا هست و با قاعده های امروزی بعض جاها تطبیق نمیشه. خب بعدش دارد به این که و که قول اون شاعر خلیلی یفی ما عشق ما حل رأیت ما قتیلن بکا من حب قاتلهی قبل. میگد ای دوتا دوست من فی ما عشق ما، یعنی در این مدتی که شما زندگانی کرده اید، هل رأیت ما قتیلن، آیا قبل از من یک کشته شده ای را دیده اید که بکا من حب قاتلهی، یعنی به خاطر علاقه داشتن به قاتلش گریه کرده. قتیلی علاقه به قاتلش داره و گریه میکند برای انسان از قاتلش بعدش میاد، نه اینکه از قاتلش خوشش بیاد. میگه در دنیا دیده اید یک قتیلی به خاطر علاقه مندی به قاتلش گریه کنه، غیر از من ندیده اید، ولی میگه من اینجوری هستم. لذا این جای تعجبه. بله این کشته نشده، این کشته شدن واقعی نیست، بلکه این علاقه مند به اون محبوبه است مثلا، اون وقت اونم که حاضر نیست و میگه این عشق تو مرا کشت، ولذا خودش مقتول و اون بشد قاتل، و بعد میگه من علاقه به اون قاتل خودم دارم و به خاطر علاقه به او گریه میکنم. ای دو خلیل من در مدت زندگانیتان آیا دیده اید قتیلی را که گریه کرده باشد به خاطر علاقه مندی به قاتلش؟ دیده اید قبل از من؟ این قبلی متعلق به رأیت ماست. هل رأیت ما قبلی قتیلن بکا من حب قاتلهی؟ دیده اید؟ یعنی من اینجوری هستم و جای تعجب است از من. بله تمام. بله کجا رأی تمام؟ خلیله یه تسنیه بود آخه، خلیله یه مسنا بود تمام. خب وقت تمام، میخواستیم امروز هم یه حدیثی بخوانیم دیگه وقت نشد، فردا انشاءالله یا پس فردا.
خاطرات خودت